بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درس مفاهيم قرآنية 1، تذكار رأي، دفتر دوم، سورة مباركة الجن، جلسة 21. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. خب در آیه اول لفظ استمع وجود داره. استمع معلوم فعل ماضی از باب افعال استماع، یعنی گوش فرا دادن. سمع و استمع با هم تفاوت دارن. در استماع به قول اهل ادب کوشش و تلاشه. سمع یعنی یک چیزی به گوشش خورد، شاید اصلا قصد نداشته گوش بده، شنید. اما استماع یعنی انسان دقت کنه، توجه کنه به مطلبی که گوش بده، این میشن استماع. نفران من الجن، فمن نفر به یک جمعیت و گروهی که تعدادشون از 10 نفر کمتر باشه، به 10 نفر نرسه، عرب نفر میگه. حالا تو فارسی نفر به یه دونه گفته میشه، ولی در زبان عربی این چنین. جنم میفرماید مفرد جنی هست، مثل جنده که جندی هست. میدونید که این یا بعد وقتا مفرد سازه، جند یعنی لشکر، جندی یعنی یه نفر از اون. جن این جمعیت جن رو میگن، جنی یعنی یه نفر از افراد جن. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. عجب یعنی چیزی که مایه تعجب و شگفتی انسان بشه. یهدی الی رشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. جد به معنی شکوه و عظمت. شاید به جدم که جد میگن، چون اونا دارای عظمت هستن، محترمن خیلی. و انه کان یقول سفیهنا علی الله شتتا. شتت حرف بیهوده زدن، بیهوده گویی، حرف ناروا زدن، حرف ناحق زدن، بنا شتت میگن. و انا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا و انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. رهق رو به بیخردی و بیعقلی و نابهنجار بودن و ستمگر بودن معنا میکنن، یعنی همه این معانی هست، منتها در هر عبارت و ببینیم معنی مناسبش کنیم. و انهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. در این آیه هم چند تا واژه هست. ملئت که معلومه ماضی مجهول از ملأ یعنی پر کردن، پس ملأت یعنی پر شده. حرس می‌فرماید یا جمع حارسه یا اسم جمع، یا اسم جمع حارسه. اگر حرس جمع باشه یعنی مفردش حارسه، اگر اسم جمع باشه یه مفردی از خودش نداره. حرس که حارس هم اسم فاعلشه، یعنی نگهبان، حافظ. پس حرس از هم حراست، حفظ کردن، نگهبانی دادن، مراقبت کردن. و انا کنا نخود منها مقاعد لسمعه. فمن يستمع الان يجد له شهابا رسنا. مقعد جمع مقعده یعنی محل نشستن، پس اسم مکان از قعوده. رصد یعنی پاییدن، رصد ستارگان یعنی وضعیتشون آدم بپایه در چه وضعیتی هستن. پس رصد یعنی پاییدن و مراقبت کردن. مرصد کمینگاه، چون فردی که در کمینه میپایه اون طرفی رو که میخواد وضعیتشو ببین چه جوریه. و انا لا ندری اشرون اریده به منفل ارض ام اراده به هم ربهم رشدا. رشد به معنی از ماده رشد دیگه، درستی و راستی، به راه مستقیم و درست رسیدن. یعنی معنی مصدری دارم، معنی اسم مصدری. شهوبم که در واقع در آیه هشتم داشتیم جمع شهابه، شهاب شهوبه، مثل کتاب که جمعش کتوبه، به پرتوبی از آتش، شعله آتش گفته میشه. به ستاره هم که درخشنده هست به اونم گفته میشه، چون اونم در واقع گویا شعله از آتش باشه به خاطر نورش. و انا منا صالحون و منا دون ذلک کنا طرائق قددا. طرائق جمع طریقه است، مثل صفا این جمع سفینه. خب طریقه که راه و روش معلومه، قدد یا جمعه یا اسم جمعه، یعنی یا جمع قده هست یا اسم جمع برای قده هست. در صورت قده که جمعش قدده یا اسم جمعش قدده، یعنی بریده شده، جدا شده، متفرق. و انا ظننا ان لن نعجز الله فی الارض و لن نعجزه هربا. خب نعجزه از ماده اعجاز، هم معنی لازمی داره هم متعدد. معنی اعجازش یعنی از دست رفتن، معنی متعددش یعنی ناتوان کردن یا ناتوان یافتن که نیاز مفعول به داره. لن نعجزه هربا. هربا یعنی گریختن و فرار کردن. و انا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن یؤمن بربه فلا یخاف بخسا ولا رهقا. بخس یعنی کمی و کاستیه، البته به معنی ظلم هم به کار رفته، چون در واقع ظلم هم یعنی کمی و کاستی و کم گذاشتنه. رحق هم که بالا داشتیم یعنی بیخردی و ناوانجاری و ستمگری، پس میتونه بخص و رحق به ظاهر عدمانی ستمگری باشه تو کنم. در باره نکات لغوی و ادبی، قل اوهی الیه انه استمع نفر من الجن. خب این اوهی فعل مجهول نائب فاعل میخواد. نکته اول در باره این آیه این است که انه استمع تعبیر به مصدر میره، نائب فاعل برای اوهیه است. نکته دومی است که این ضمیر انه ضمیر شأن، قل اوهی الیه انه استمع، یعنی به درستی شأن چنین است، حقیقت این است، ماجرا از این قرار است. نکته سوم درباره این آیه این هست که استمع نفر من الجن، استمع فعل متعدیه، مفعول به چیه؟ میگه مفعول به قرینه جمله بعد قرآنه، یعنی استمع نفر من الجن القرآنه. در مورد آیه سوم انه تعالی جد ربنا، خب جد در بحث لغوی هم داشتیم، از کتاب الافصا فی فقه اللغه نقل میکنه که الجد الهز و البخت، به بهره و بخت عرب جد میگه. معانی دیگه هم داره، و رزق و لحظه و عظمه و سعاده، به رزق و بهرمندی و عظمت و خوشبختی و سعادت هم عرب چی میگه؟ جد میگه. اما باید ببینیم در هر عبارت معنی مناسب چیه. خب تعالی جد و ربنا معلومه که جد به معنی عظمت و شکوهه، یعنی عظمت پروردگار ما خیلی عالیه، خیلی بالاست. فسر الجد بالعظمه و فسر بالحز. مرحوم علامه در تفسیر یعنی فرماین جد به دو معنا تفسیر شده، یکی به عظمت، یکی به حز و بهره. به عظمت معلومه یعنی عظمتش خیلی زیاده پروردگار ما، دیگه ای که بهره زیاده یعنی بهرمندی زیاده، کمالات زیادی داره. در آیه ششم فزادو هم رهقا، ای فزاد الجنو الانس اسمن علا اسمه الذي كانوا عليه من الكفر والمعاصي. زادوهم یک ضمیر واو داریم، یک ضمیر هم داریم. بفهمن ضمیر واو به جن برمیگرده، ضمیر هم به انس برمیگرده، یعنی جنیان گناهی بر گناهانی که انسان ها داشتن که عبارت از کفر و معاصی هست اضافه کردن، باعث افزونی گناهان بنی بشر شدن. البته معنی دیگه هم داره، یجوز ان یکون الجن زاد الانس رهقا، احتمال داره معنی اینایی باشه که جنیان از انسانها ستمگریشون بیشتره، ظلمشون بیشتره. این دو تا معنا از مرحوم تبرسی یا تبرسی در مجموع بیان نقل شده. نکته چهارمی است که راجب آیه هفت لن یبعث الله احدا. خب این لن یبعث الله احدا که در آیه هفتم هست، خواهیم ببینیم نقشه نحوی و ترکیبی چیه. میگه و انهم ظنوا کما ظننتم ان لن یبعث الله احدا، هم ظنوا مفعول میخواد هم ظننتم، پس هر دو تنازع دارن در ان لن یبعث الله احدا. پس این عبارت از باب اشتغال مفعول ظنوا و مفعول ظننتم هست، پس در واقع اینجا شاید بهتر بفهمده از باب تنازعه نه از باب اشتغاله، چون اینجا دو تا عامل نزاع بر سر یه معمول دارن. اینجا معمولا باب تنازع میده، پس از باب تنازع مفعول ظنوا و مفعول ظننتم هست. این نکته اول ان لن یبعث الله احدا. این بس خب دو معنا داره، یکی معنی ارسال کردن و فرستادن که در مورد انبیا بکن داره، یکی معنی زنده کردن. میگه هر دو معنا در اینجا جا داره، یکی اینجوری معنا کنین اینا گمان کردن که خداوند پیامبری نمیفرسته، میگه این که خدا اینا گمان کردن خداوند کسی رو بعد از مرگش مبعوث نمی کنه، زنده نمی کنه، یعنی گفتن قیامتی گمان کردن قیامتی در کار نیست. نکته پنجم مربوط به آیه دهمه، ام اراد بهم ربهم رشد. بفهمن این رشد و مشتقاتی که داره لازمه، یعنی راه پیدا کردن روش یافتن متعدی نیست. لذا بعد یه که اجوری ترجمه کرده ای عبارت رو، یا پروردگارشان خواسته است هدایتشان کنه که در واقع رشد و متعدی معنی کردن، این ترجمه خوبی نیست، یعنی ترجمه درستی نیست. ترجمه درست در واقع این است که ما نمیدانیم که آیا برای کسانی که در زمینن گزندی خواسته شده یا پروردگارشان برای آنها رشدی خواسته است. ترجمه درستش اینه، نه که پروردگارشان خواسته از هدایتشان کند که به ذهن بیاد که رشد متعدیه و مفعول برازه کنه. در آیه 11 هم فرموده بودن کن نا ترائق قدد. خب ترائق ظرف مکانه، جمع طریق، جزا در واقع یه فی در تقدیر داره، آیه جور بوده، یعنی کن فی ترائق قدد، ما در راه های مختلف و گوناگونی قرار داشتیم. یه ممکنه کلمه زوی در تقدیر باشه، یعنی کن زوی ترائق قدد. زوی در حالت نسبی چون خبر کناش، یعنی دارای، یعنی ما دارای راه‌های مختلفی بودیم، صاحب راه‌های مختلفی بودیم. در آیه 12 فرموده بودن ولن نعجزه هربن، هرب ولو مستره، یعنی فرار کردن و گریختن، اما اینجا معنی وصفی داره. خیلی وقتا صفت معنی وصفی داره، زیاد اینجا معنی هاربین، فرار کنندگاه داره. لن نعجزه بوده، لن نعجزه هاربینه، یعنی در حال که فرار کنیم میتونیم خداوند رو ناتوان کنیم، به قول معروف از دست او در بریم. پس ممکنه مراد از اعجاز در این لن نعجزه ناتوان کردن باشیم، یعنی با فرار از دست او نمیتونیم رو ناتوان کنیم که ما رو نتونه بگیره. و مراد از این اعجاز در لن نعجزه هربن از دست از خارج شدن باشه، چون دو تا اعجاز بود، انا ظننا ان لن نعجز الله فی الارض، یکی ولن نعجزه هربن. بفرمایند لن نعجز اول ممکنه معنا چی باشه؟ ما خدا رو در زمین نمیتونیم ناتوان کنیم که برو غالب بشه. احتمال دوم این است که همون معنای لازمیشه که ما از دست خدا نمیتونیم خارج بشیم، از دست خدا نمیتونیم خارج بشیم. این مطلب رو در واقع از تحریر و تنوین نقل میکنن، عبارت عربیش اینه که ایشون اینجوری گفته، یجوز رو یجوز یعنی احتمال داره، یحتمل ان یکون نعجز الاول به معنا مغالب، نعجزی اول یعنی مغالبه، کسی که غلبه پیدا میکنه، یعنی ما نمیتونیم بر خداوند غلبه پیدا کنیم. و نعجز و یکون و نعجز ثانی به معنی افلات، افلات یعنی رهایی پیدا کردن، خلاص شدن از دست کسی در رفتن. و لذالک بوینه به هربن، چون معنی دوم معنی افلات و رها شدنه، با هربن تفسیر شده، یعنی با فرار نمیتونیم از دست خدا نجات بدیم. خب یه بحثی راجع به چشمنداز این سوره دارن. خب این سوره جن سوره مکیست، ساختار و مهندسی خاص خودش رو داره، آهنگ آیاتش و شیوه بیان معارفش ویژه خودشه. در واقع این سوره رو به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول حقایق و معارفیست که قرآن از زبان جنیان داره بیان میکنه، البته جنیانی که مؤمن هستند، که میگن ما آیات قرآن به گوشمون خورد، یه آیات پر از حقایق و معارف بود و بهش ایمان آوردیم. بخش دوم این سوره مبارکه گزارشی راجع به نوع رفتار و واکنش مشرکین نسبت به بندگی خداوند و رسالت رسول خداست و پاسخهاییست که قرآن به حرف اینا میده، که البته با اون معارف بخش اول این سوره هماهنگ است و متناسبه. هدف این سوره شناخت این موضع‌گیری جنیان نسبت به آموزهای قرآنه، اونم از زبان خودشون، برای که حقایق و دایره رسالت پیامبر رو اینا بفهمن و درک کنن، البته به اون شبهاتی هم که مشرکین مطرح میکنن در این سوره مبارکه پاسخ داده شد. مرور بر آموزه ها در آیات 1 تا 13 این سوره این توضیح رو میدن که جن نوعی از مخلوقات الهیش که از جنسشان معلومه که پوشیده هستن، یعنی از دایره ی حواس ما خارج هستن. جالب این هست که آفرینششون قبل از ما بوده، این سبقت در آفرینش دارن. بعد بر کارهای عجیب و غریب و سختی که نیاز به توانمندی داره مسلط هستن، کاری که از عهده انسان بر نمیان. البته در بسیاری از احکام و امور هم با انسانها شباهت دارن، مثل انسان اراده دارن، اهل فهم و شعور و تکلیفند. کافر و مؤمن دارن، انسانهای بدکار و درشکار دارن، که اینا در آیات مختلف در سوره قرآن بیان شد. در روایات هم راجع به اجنه مطالب فراوانی ذکر شده، ای که اینها ائمه ما رو به عنوان اولیا قبول داشتن، به محضر اهل بیت علیهم السلام می اومدن، مسائل رو می پرسیدن، معارف دین رو می پرسیدن. حالا خداوند در سوره مبارکه جن یه حقایقی که مربوط به غیبه رو از زبان اجنه برای پیامبر بیان میکنه و این خیلی جالبه، چون به پیامبرش میگن قل اوحی الی، یعنی به اینا بگو اینجوری به من وحی شده، خداوند به من اینجوری فرموده که جنیان نسبت به این قرآن این نظر و واکنش داشتن که آیات قرآن رو گوش دادن، رفتن به سوی خوم خودشون و گفتن ما با کلام عجیبی و شگفت‌انگیزی روبرو شدیم که محتوای خیلی خارق‌العاده و غیر معمولی داره، باعث نجات کتاب راهنما به اعمال و عقاید صحیح، و همین خاطر ما بهش مؤمن شدیم، باورش کردیم و آمن نابه. بعدم اساس ایمانم در واقع توحید و پرید از شرکه، جزا از زبان اینا گفتم ولن مشرک بربنا احد. حالا که ما مؤمن خدا باور شدیم دیگه به پروردگارمون شرک نمی‌ورزیم. بعدم اون معارف رو از زبان اجنه بیان میکنه که از سر آگاهی گفتم که تعالی جد ربنا پروردگار ما عظمت زیادی داره، خصوصیت انسانی نداره، همسر نداره، فرزند نداره، و او کسانی که شریک برای خداوند قائل میشن اینا نسبت ناروایی به خداوند میبندن. بعدم متذکر شده بودن که ما گمانمون این بود که جنیان و انسانها اینقدر اهل بصیرت و فهم هستن که چنین نسبت ناروایی که همون نسبت دادن شریک به خداونده به خداوند نسبت نمیدن، اما الان فهمیدیم که اینا چنین نسبتی رو به دروغ به خداوند بستن و همین شکوردشون باعث شده که عده‌ای از انسانها به اجنه پناه ببرن، فکر کنن اونا قوی هستن میتونن اونا رو یاری کنن. بعدم گفتن که وضعیت نسبت به وضعیت انبیای گذشته الان فرق کرده، چون ما در آسمان ها بالا رفتیم، صعود کردیم، دیدیم پر از نگهبانه، ازش مراقبت میکنن، راه ما رو بستن، شهاب سنگایی هستن که هر کی بخواد از این مرز عبور کنه اونها رو هدف قرار میدن. وضعیتیش که پیش از این نمونه و سابقه نداشتیم. این حادثه همزمان با نزول قرآن و بعثت پیامبر بوده که اوضاع کائنات هم تغییر کرده، بنابراین به راحتی دیگه نمیتونیم اخبار غیبی آسمان رو با استراق سمع و گوش دادن دزدکی به دست بیاریم. و آخرم بازم اعتراف کنم که آیات قرآن رو ما هدایت یافت دیدیم و شک و شبهه درش نبود، به همین خاطر بهش ایمان آوردیم و محور اصلی هم در این تعالیم قرآن همون توحید. دو پیام هم داره. پیام واقعی این هست که رشد واقعی رشد در معنویته و نخستین گام هم در این رشد معنوی توحید و باور به خداونده. اضافه همون یهدی الی رشد و لن نشرک بربنا و انه تعالی جد ربنا، یعنی قدم اول در پیمودن مسیر رشد و معنویت تحکیم پایه های توحید. نکته دوم این است که فقط بعد به خداوند پناه بود، توانا و قدیر فقط اوست. اگر انسان ها بخوان به جنیان پناه ببرن و از اونا درخواست کمک کنن، عملی خطا و اشتباه است. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطیبین.